سلام و وقتتان بخیر. ساعت 6:03 شام به وقت افغانستان شد و شما شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستین. در آغاز این مجله خبرها را برایتان مرور میکنم. عبدالجبار حکمت کمیسار طالبان در تورخم اعلام کرده است که پاکستان گذرگاه تورخم را بروی ترافیک بسته است و گفته که این گذرگاه از ساعت 10 شب گذشته به این سو بسته شده است. کمیسار طالبان دلیل بستن این گذرگاه را اعمار پوسته ها و تأسیسات جدید از سوی افرادشان خوانده است و افزوده از زمانی که حکومت طالبان در داخل خاک افغانستان کار را بر اعمار پوسته های امنیتی آغاز کرد، طرف پاکستان بدون آگاهی گذرگاه را مسدود کرد و مردم را با مشکلات مواجه کرده است. مسئولان طالبان میگویند که تلاش دارند از راه‌های دیپلماتیک زمینه بازگشایی این گذرگاه را فراهم کنند. پاکستان پیش از این نیز بارها گذرگاه تورخم را به دلیل اختلاف سیاسی با طالبان بسته کرده بود. دور جدید کمپانی تطبیق واکسن فلج اطفال قرار است 3 روز دوشنبه در افغانستان آغاز شود. سازمان افغانستان آری از پولیو در صفحه یک خود یاتویتر سابق نوشته است که این کمپاین در چندین ولایت آغاز می شود و فهرست و شمار ولایت ها را مشخص نکرده است. در آغاز ماه گذشته کمپاین واکسن فلج کودکان در 16 ولایت افغانستان آغاز شده بود. در جریان این کمپاین حدود 6 میلیون کودک زیر 5 سال واکسن دریافت کردند. کمپاین آینده در حال آغاز می شود که مقام های طالبان از شناسایی یک مورد مثبت فلج کودکان در بادغیس خبر دادند. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. در جریان تبادل گروگان‌ها و زندانی‌ها بین اسرائیل و گروه فلسطینی حماس، دو گروگان اسرائیلی امروز به کمیته صلیب سرخ تحویل داده شدند. گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود، قرار است امروز مجموعاً 6 گروگان اسرائیلی را آزاد کند که 2 تن آنها به گفته اردوی اسرائیل تسلیم داده شدند. در بدل این اسرائیل هم باید صدها زندانی فلسطینی را رها کند. این آخرین تبادله مرحله اول توافق آتش بس در غزه است. از زمان اجرای آتش بس در غزه در 19 جنوری هم 33 گروگان را آزاد کرده است. از میان 6 گروگانی که این گروه امروز آزاد می کند، 4 نفر آنها در حمله اکتبر 2023 توسط اسرائیل به گروگان توسط حماس به گروگان گرفته شدند و 2 نفر دیگر اسرائیلی های هستند که حدود 1 دهه پیش به دلایل نامعلوم وارد غزه شده و به گروگان گرفته شدند. اسرائیل و حماس گفتند که می‌خواهند درباره مرحله دوم توافق آتش بس صحبت کنند که طی آن به گفته میانجی‌ها حدود 60 گروگان آزاد خواهد شد و اسرائیل هم نیروهایش را از غزه بیرون خواهد کرد. در آستانه 3 سال جنگ اوکراین، مجمع عمومی ملل متحد طرحهای پیشنهادی آمریکا و اوکراین درباره این جنگ را بررسی میکند. در طرح پیشنهادی آمریکا که روز جمعه ارائه شده، در مورد حمله روسیه بر اوکراین از لحن شدید انتقادی خودداری شده، اما طرح دیگری که توسط اتحادیه اروپا پیشنهاد شده لحن انتقادی دارد. جزئیات بیشتر این موضوع را هم در ادامه برنامه خواهیم داشت. و در ادامه مسابقات جام قهرمانان کرکت یا چمپیونز ترافی، تیم های کرکت استرالیا و انگلستان امروز به مسافه هم رفتند. در این بازی که ساعت 1 پس از ظهر به وقت افغانستان در میدان کرکت شهر لاهور پاکستان آغاز شد، انگلستان در نیمه اول 352 دوش برای استرالیا هدف تعیین کرد. حالا نیمه دوم ادامه دارد و نتایج نهایی این مسابقه را در برنامه های بعدی برایتان خواهیم گفت. این دو تیم با افغانستان و آفریقای جنوبی در گروه B همگروه است. افغانستان دیروز در نخستین بازیش در این مسابقات در برابر آفریقای جنوبی با تفاوت 107 دوش باخت. فردا یکشنبه تیم میزبان پاکستان با تیم هند بازی خواهد کرد و این بازی آنها مطابق توافق قبلی در امارات متحده عربی برگزار می شود. دومین بازی افغانستان در این مسابقات روز 4 شنبه با انگلستان و بازی 3 آن در 28 فوریه با استرالیا برگزار خواهد شد. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این مجله.
جنایتکار
نهادی به نام جبهه ملی آزادگان افغانستان از محکمه بین المللی جزایی خواسته تا کسانی را که در جریان جنگ‌های داخلی متهم به جنایت جنگی در افغانستان هستند بازداشت کند. یک عضو این جبهه میگوید
جنایتکار جنایتکار است. این به ما اصلا مهم نیست که مربوط به کدام قوم و یا جریان سیاسی تعلق دارد.
شماری از زنان و دختران مبتلا به کمخونی میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی توان خرید دارو را ندارند.
وقتی ما مکتب می رفتیم یا برای ما تبلیت های فلوکسید و کمخونی می دادن، اما الان مکتب ها بسته شده دیگه از تبلیت ها خبری نیست و راستش توان خریدنش را هم نداریم.
ثبت نخستین مورد مثبت پولیو یا فلج کودکان در افغانستان در ولایت بادغیس. برخی باشندگان این ولایت از توقف کمپاین تطبیق خانه به خانه واکسین پولیو شکایت دارند.
بسیار واکسین کمرنگ شده نسبت به سابق. به مسجد می روند، در مسجد یک صدای کوچک می کنند، اگر کسی آمد نمد زود رخصت می شوند.
در مسائل جهان هم طرحهای راه شده در پیوند به جنگ اوکراین به مجمع عمومی ملل متحد را دنبال خواهیم کرد. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه‌های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. نهاد موسوم به جبهه ملی آزادگان افغانستان از محکمه بین المللی جزایی یا ICC خواسته است تا کسانی را که ادعای جنایت جنگی در جریان جنگ‌های داخلی افغانستان بر آنها وارد است بازداشت کند. به گفته مسئولان این جبهه روز جمعه فهرست و دوسیه‌ای را که در پیوند به 10 تن از رهبران یا فرماندهان جهادی تهیه کردند به این محکمه فرستادند. برخی از افراد ذکر شده در این فهرست به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما شماری از آنان این ادعاها را رد کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
جبهه ملی آزادگان برای بازداشت متهمان جنایات جنگی در جریان جنگ‌های داخلی در افغانستان در دهه 90 درخواست را مطرح کرده است. این درخواست به روز جمعه 21 فوریه از سوی کمیته حقوق بشر این جبهه مطرح شده است. فرهاد رفیف، یک عضو بخش اجرایه و کاری این جبهه، روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
جنایتکار جنایتکار است. این به ما اصلا مهم نیست که مربوط به کدام قوم و یا جریان سیاسی تعلق دارند. دلیل این که ما تقاضای بازداشت این 10 نفر در ابتدا نمودیم این است که ما می‌خواهیم که هر چیز زودتر اینا محاکمه شود تا خون هزارها هموطن ما که بر زمین ریخته در سر جنایات از اینا انتقام از او گرفته شود.
آقای رفیف افزود که آنها ابتدا به متهمان جنگ 40 سال گذشته افغانستان تمرکز کردند، زیرا به گفته او بدترین جنایات جنگی در این دوره صورت گرفته است. وی تاکید می کند که در آینده نیز اقدامات مشابه را علیه دیگر افراد متهم از جمله کمونیست ها و طالبان روی دست خواهند گرفت. فهرست تهیه شده از سوی جبهه ملی آزادگان افغانستان برای درخواست بازداشت از سوی محکمه بین المللی جزایی شامل اسامی گلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف، عبدالرشید دوستم، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، محمد یونس قانونی، بسم الله محمدی، عبدالمالک پهلوان، عبدالمجید روزی و گل محمد پهلوان است که به ادعای اینها در دوران جنگ‌های داخلی در جنایات جنگی دخیل بودند. مقامات این جبهه گفتند که به دلیل اینکه اینها دیگر در قدرت نیستند و همه آنها زنده هستند به محکمه بین المللی معرفی شدند. رادیو آزادی در رابطه با اقدام و ادعاهای این جبهه با سکرتریت گلبدین حکمتیار و اعضای خانواده او محمد محقق و بسم الله محمدی تماس گرفت، اما آنها به سوالات در این باره پاسخی ندادند. اما یونس قانونی، جهادی پیشین و یکی از افراد شامل در لیست، در پیام نوشتاری به رادیو آزادی این ادعا را بی‌ارزش و دور از واقعیت خوانده گفت که ارزش پاسخگویی را ندارد. سایر افراد نام برده شده در این فهرست تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. این در حالی است که این متهمان پیش از این اتهامات مشابه مطرح شده را رد کردند. با این حال شماری از غیر نظامیان افغان که اعضای خانواده خود را در جریان جنگ‌های داخلی افغانستان از دست دادند، در گفتگو با رادیو آزادی از این اقدام استقبال کردند. یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش نشر شود، در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شد که پدرش در جنگ‌های داخلی کشته شده است.
دکتر نجیب حکومت که دی مجاهدین دولتی وظیفه که
در زمان ریاست جمهوری دکتر نجیب الله از طرف مجاهدین کشته شد. پدرم از کار طرف خانه روان بود. جنگ شدید میان مجاهدین و حکومت جریان داشت که سبب قتل پدرم شد. هر فرد افغانستان شاهد است که اینها به خاطر اهداف شخصی خود چقدر مردم را به قتل رساندند. باید محکمه بین المللی و حتی نظام فعلی امارت اسلامی اینها را به محاکمه بکشاند.
یکی از باشندگان شهر کابل که به دلیل مشابه از ذکر نامش در این گزارش خودداری کرد، در مصاحبه با رادیو آزادی مدعی شد که در جریان نبردهای گلبدین حکمتیار و ائتلاف شمال چندین بار به شدت مجروح، زندانی و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
افغانستان چوز هم دغه ستونزو کې دی.
دلیل تمام بدبختی و حالت فعلی مردم قدرت طلبی، فواید شخصی و جنگ‌های داخلی همین اشخاص است. پس اگر محکمه‌های مانند لاهه یک تعداد از این اشخاص را محاکمه نمایند و جریان محاکمه را تطبیق نماید تا در آینده هیچ کس این نوع اعمال را انجام ندهند.
گفتنی است که در طول 40 سال گذشته گزارش های از جنایات جنگی در افغانستان نه تنها در یک دوره خاص بلکه توسط رژیم های مختلف این کشور از جمله طالبان، کمونیست ها و حتی نیروهای خارجی در نظام جمهوری مخلوع گزارش شده است. شایان ذکر است که در زمان حکومت جمهوری مخلوع، کمیسیون مستقل حکومت بشر افغانستان نیز روند مشابه را به نام عدالت انتقالی آغاز کرده بود، اما در آن زمان این موضوع مورد بررسی قرار نگرفت، زیرا بر اساس اظهارات مقامات وقت کمیسیون، اکثر متهمان همچنان در قدرت بودند. پروسه عدالت انتقالی در کنفرانس لندن در سال 2006 مطرح و سپس پلان تطبیق آن در افغانستان گذاشته شد. این کمیسیون به همراه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در بهار سال 1394 گزارش تحت عنوان ترسیم منازعه تهیه کرده بود که در آن جزئیات جنایات جنگی و متهمان 30 سال گذشته در افغانستان جمع‌آوری شده بود، اما به دلیل فشارها این گزارش منتشر نشد. این در حالی است که کریم خان، سارنوال محکمه بین المللی جزایی ICC، در ماه جنوری درخواست حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات حکومت آنان را مطرح کرد. حکومت طالبان با محکوم کردن این اقدام ICC آن را اقدام به هدف انگیزه سیاسی خوانده بود. در واکنش به این اقدام حکومت طالبان به تازگی دو روز پیش در بیانیه به روز پنج شنبه گفت که الحاق افغانستان به اساسنامه روم هیچ اعتبار قانونی. این بیانیه می افزاید که این دولت هیچ تعهد قانونی در قبال محکمه بین المللی جزایی یا ICC ندارد. محکمه بین المللی جزایی در سال 1998 بر اساس اساسنامه روم تأسیس شد و حدود 125 کشور عضو دارد. افغانستان در سال 2003 به اساسنامه روم ملحق شد. پیش از این در سال 1392 لوی سارنوالی هالند نیز فهرستی از 5000 نفر را منتشر کرده بود که در زمان رژیم کمونیستی در افغانستان توسط اداره اقصا کشته شدند. خانواده های قربانیان جنگ افغانستان در سال 1394 پس از این که این فهرست 5000 قربانیان جنگ سالهای 1357 و 58 دوران رژیم کمونیستی پیگیری نشد، انتقاد کردند و از حکومت خواستند تا عدالت را تضمین کند. قابل ذکر است که بر اساس اطلاعات مقامات جبهه ملی آزادگان افغانستان، این جبهه دو ماه پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان ایجاد شده و در بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی از جمله افغانستان فعالیت‌های مرتبط با افغانستان را انجام می‌دهد و هیچ فردی در ترکیب آن وجود ندارد که در حکومت‌ها، احزاب یا سیاست‌های قبلی شرکت کرده باشد. آنها تأکید می‌کنند که بدون استثنا و در نظر گرفتن مسائل قومی، زبانی، مذهبی، اجتماعی و سیاسی و فعالیت خود در این زمینه ادامه خواهند داد.
در گزارش همکارم شنیدیم که نهاد موسوم به جبهه ملی آزادگان افغانستان از محکمه بین المللی جزایی خواسته تا کسانی را که دایه جنایات جنگی در جریان جنگهای داخلی افغانستان بر آنها وارد است بازداشت کند. امین کریم عضو شورای اجرایی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که آنان حاضر هستند در یک محکمه ملی درباره کارکردهایشان پاسخگو باشند. ساعت پیش در این باره با او گفتگو کردم و در نخست درباره واکنش این حزب به این موضوع پرسیدم.
ما خود را در مقابل خداوند جل اعلی شانه و در قبال ملت افغانستان مسئول میدانیم و حاضر هستیم که در محکمه الهی که قطعی هست و در محکمه ملی مردم خود، محکمه عادلانه ملت خود، با افتخار شرکت بکنیم و هم افتخاراتی را که با قربانی های خود به این ملت تقدیم کردیم با مسئولیت بگیریم و هم ادعاهایی که بر ما میشه که نمیدانم از چی قماش است، هیچ تشویش در این رابطه نداریم و تقاضای از این داریم که خداوند روزی را بیاره که در یک محکمه عادلانه ملی همگی بدون استثناء جوابگوی اعمال و کردار خود باشند.
امین صاحب، چرا تاکید شما بیشتر بر ایجاد یک محکمه ملی است و با توجه به شرایط کنونی افغانستان آیا زمینه برگزاری یک محکمه ملی در داخل افغانستان فراهم است؟
البته در شرایط فعلی که اداره سرپرست هنوز خود را با مشروعیت داخلی تطابقت کامل نداده و مشروعیت بیرونی هم نداره و نظام قانونمند استوار بر یک قانون اساسی اسلامی هم تا به حال فراهم نشده، شرایط عادلانه و آزادی که اقتضای دینداری ما در از دید اسلام هست تا به حال ایجاد نشده. ما زمانی را تقاضا داریم که چنین شرایط آماده شود که همگی با یک عدالت دینی و حقوقی مورد سوال قرار بگیرن و جوابگوی اعمال خود باشن. در حقیقت ما با دو محکمه مواجه هستیم که یکی محکمه الهی است که بدون شک همگی ما جوابگوی از او خواهد بودیم و از این عدالت الهی گریزی نیست. عدالت دومی عدالت حقوقی است که در سطح ملی و در یک دادگاه عادلانه همه جوابگوی اعمال خود باشند و عدالت سومی عدالت سیاسی است مبنی بر این که ملت نسبت به احزاب سیاسی و شخصیت ها رأی بدهند و با رأی خود به محکمه بکشانند.
امین کریم عضو شورای اجرایی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بود که صحبت میکرد. درباره چهار دهه جنگ داخلی افغانستان ادعاهای زیادی درباره جنایت جنگی از سوی جریانهای مختلف مطرح شده و در این باره شکایتهای هم به محکمه های بین المللی و داخلی راجع شده، اما تا به حال در هیچ موردی هیچ جریان و فردی محکوم به انجام جنایت جنگی نشده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در این بخش برنامه می پردازیم به مسائل مهم جهان. در آستانه سومین سال روز جنگ روسیه در اوکراین، مسوده دو قطعنامه به مجمع عمومی ملل متحد پیشنهاد شده است که با هم متفاوت هستند. مسوده ای که از سوی امریکا پیشنهاد شده لحن کمتر انتقادی علیه روسیه دارد، اما مسوده دیگر که از سوی اتحادیه اروپا ترتیب شده قاطی تر و جدی تر است. در این مورد مرکز خبری رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی مطلبی را تهیه کرده که برگردان آن را از همکارم میشنویم.
به تاریخ 24 ماه فوریه از آغاز جنگ روسیه در اوکراین 3 سال تکمیل بشود. در آستانه 30 سال آغاز این جنگ، مجمع عمومی ملل متحد در مورد دو مسوده متفاوت در رابطه با این جنگ غور میکند. در مسوده‌ای که سوی آمریکا روز جمعه به مجمع عمومی ملل متحد پیشنهاد شد، در مورد حمله روسیه بر اوکراین از لحن شدید انتقادی خودداری شده. اما در مسوده دیگر که توسط اتحادیه اروپا پیشنهاد شده، در این رابطه تاکید صورت گرفته. نظر به گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، در مسوده پیشنهادی آمریکا در مورد تلفات جانی این جنگ، علاوه بر اظهار تأسف جدی، توقف فوری جنگ و ایجاد صلح دامدار تقاضا شده. اما در آن نه درباره اشغال مناطق توسط روسیه و نه از مسکو همچون عامل آغاز این جنگ یاد شده. وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو این مسوده را ساده و تاریخی خوانده و از اعضای ملل متحد خواست از آن حمایت کنند تا حرکت در مسیر صلح آغاز شود. آقای روبیو در اعلامیه خود گفته است که مسوده پیشنهادی آمریکا با نظریه رئیس جمهور ترامپ مطابق است که هدف از آن برگشت ملل متحد به منشوری حقیقی آن می باشد. یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی از جمله رسیدن به این اهداف با حل مسالمت‌آمیز منازعات می باشد. اما برعکس در مسوده قطعنامه که از سوی اتحادیه اروپا و اوکراین به مجمع عمومی پیشنهاد شده، به تجاوز روسیه بر اوکراین اشاره شده و بر خروج فوری و بدون قید و شرط قوای روسیه از مناطق اشغالی اوکراین تاکید گردیده. در این مسوده بر ضرورت بیشتر ساختن تلاش‌های دیپلماتیک برای ختم جنگ اوکراین تا پایان سال جاری و مسئول شناخته شدن مسکو به تعرض بر تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کیف تاکید شده است. در این قطعنامه همچنان تقاضا می شود که تمام قطعنامه‌های قبلی ملل متحد در رابطه با تجاوز بر اوکراین تطبیق شود. این دو مسوده در مرکز ملل متحد در نیویورک به اعضای این سازمان تقسیم شد. وحدت نظر در دو طرف اقیانوس اطلس یعنی آمریکا و اروپا در رابطه با بحران اوکراین بعد از به قدرت رسیدن رئیس جمهور ترامپ تغییر کرد. اداره رئیس جمهور ترامپ مذاکرات مستقیم را در این مورد با طرف روسیه و میزبانی عربستان سعودی آغاز کرد که نه اوکراین و نه نمایندگان اتحادیه اروپا در آن سهم داشتند. سازمان ملل متحد از سال 2022 تا حال 6 قطعنامه را در مورد جنگ اوکراین تصویب کرد که در همه آنها خروج قوای روسیه از اوکراین تقاضا شده است.
بیشتر از خبر،
برمی گردیم به افغانستان و می رویم در بادغیس، جایی که مسئولان صحت عامه حکومت طالبان از ثبت یک مورد مثبت بیماری فلج کودکان یا پولیو خبر داده است. محمد یوسف نجمی، مسئول امور وقایوی این ریاست، امروز در گفتگو با رادیو آزادی گفت که یک دختر 5 ساله از قریه قرطوی ولسوالی بالا مرغاب بادغیس به این بیماری مبتلا شده است. این نخستین مورد تایید شده پولیو در افغانستان در سال جاری میلادی است. جزئیات بیشتر را از همکارم میشنویم.
مسئولان صحی بادغیس اعلام کردند که یک مورد مثبت پولیو یا فلج اطفال در این ولایت ثبت شده است. این مورد مثبت پولیو در قریه قرطوی ولسوالی بالا مرغاب و مربوط به یک دختر 5 ساله است. محمد یوسف نجمی، مسئول امور وقایوی ریاست صحت عامه طالبان در بادغیس، روز شنبه 22 فوریه در مورد چگونگی نو فلج که این کودک مبتلا شده به رادیو آزادی گفت:
ولن کسی واقع پولیو که در بادغیس ثبت شده در افغانستان از ولایت بادغیس، دختر 5 ساله است به نام نسیمه بنتی امرالدین از منطقه قرطوی و قریه قندولیه ولایت ولسوالی بالا مرغاب است. فلک فلجی صورت بوده و تاریخ 29 جنوری 2025 سمپل اول زیر گرفتن و تاریخ 12 فوریه نتیجه ایزی مثبت شد از طریق گزاره ساعت معلوم شد.
رادیو آزادی تلاش کرد تا با اعضای خانواده این دختر نیز صحبت کند، اما به دلیل مشکلات و دسترسی به شبکه‌های مخابراتی در محل زندگی آنان موفق نشد. این نخستین مورد تایید شده پولیو در افغانستان در سال جاری 2025 است. قبل از این حکومت طالبان در سال‌های 2024 و 2025 هیچ مورد مثبت از پولیو تایید نکرده بود، اما سازمان جهانی صحت WHO غذا در طول سال 2024-25 مورد مثبت پولیو را در افغانستان تایید کرده است. در این حال قرار است کمپاین واکسین بر ضد بیماری فلج اطفال یا پولیو در برخی از ولایت‌های افغانستان از روز دوشنبه این هفته آغاز شود. نهاد افغانستان آری از پولیو در صفحه ایکس خود خبر آغاز این کمپاین را اعلام کرده و تنها گفته است که این کمپاین در برخی از ولایت‌ها که نام‌های آن مشخص نشده آغاز خواهد شد. این در حالی است که از اواخر سال گذشته میلادی کمپاین‌های واکسین فلج اطفال خانه به خانه اجرا نمی‌شود که به گفته برخی از باشندگان مناطق مختلف افغانستان این شیوه شمار از کودکان را از واکسین محروم می‌کند. شهرزاد یکی از ساکنان ولسوالی بالامرغاب بادغیس به رادیو زادی گفت که آنان خواستار از سرگیری واکسین خانه به خانه هستند.
واکسین پولیو قبلا که بود خانه به خانه واکسین میشد طفلای مردم، حتی از پرسان میکردن که طفل سنش چند سال است. مثلا حالا که شده بسیار واکسین کم رنگ شده نسبت به سابق. به مسجد میرون، در مسجد یک صدای کوچک میکنن، اگر کسی آمد نمد زود رخصت میشن. در هر مسجد که باید اینا توقف کنن، یک ساعت توقف کنن، اینا 10 دقیقه توقف میکنن.
هدیه یکی از ساکنان کابل که خواهر و برادرش کمتر از 5 سال سن دارن نیز خواستار بازگشت واکسین به روش خانه به خانه است.
شماری از زنان و دختران در افغانستان میگویند که به کمخونی مبتلا شدند، اما به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتوانند برای بهبود صحتشان تلاش کنند. اینکه دکتران چی میگویند بین در گزارش سنا کاکر بشنویم که با صدای یکی از دختران آغاز میشود.
حس میکنم بدنم ضعیف‌تر شده، زود خسته میشم، سرم گیج میره و یا رنگ صورتم مثل قبل نیست.
مریم دانش آموز پیشین در شهر کابل است که میگوید دکتر برایش گفته که مبتلا به کمخونی است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که اما مشکلات اقتصادی مانع درمان و بهبود صحتش شده است.
وقتی ما مکتب می رفتیم یا برای ما تبلیت های فلوکسید و کمخونی می دادن، اما حالا که مکتب ها بسته شده دیگه از تبلیت ها خبری نیست و راستش توان خریدنش را هم نداریم.
همچنان یک زن باشنده کابل که نخواست نامش گرفته شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که پس از زایمان شدیداً به کمخونی دچار شده، اما توان اقتصادی برای داشتن یک برنامه مناسب غذایی را ندارد.
ما بسیار زیاد سرگیجه شدید دارم، وقتی که از جای میخیزم سرم دول میخوره، اصلا انرژی ندارم که یک کار را انجام بدم، بسیار زود مندم میشم، نفس حق میزنم و وقتی که پیش دکتر رفتم برام گفتن که کمبود آهن داری و کمخونی بسیار شدید داری، به خاطر که یک چند وقت پیش من طفلکم به دنیا آمده، سابق خوب بود، کار میکردم، خودم از پول خودم یکان چیز به خود میگرفتم، غذای قوی مثل گوشت سرخ و غذایی که آهن داره میتونستم بخورم، اما اقتصاد خیلی خرابه، زودم کار کردن نمیتونم که حداقل ازم پول خود به خود یک چیز میگرفتم.
دکتران میگویند که بیماری کمخونی به دلیل عادت ماهانه و زایمان نزد دختران و زنان شایع است و یکی دیگر از دلایل آن فقر اقتصادی و نداشتن تغذیه مناسب است. دکتر سونیتا بهرام متخصص امراض نسایی و ولادی میگوید که کمخونی میتواند پیامدهای جبران ناپذیری برای سلامت زنان داشته باشد که در برخی موارد حتی باعث مرگ میشود. او در صحبت با رادیو آزادی بر دسترسی به تابلت های آهن تاکید کرده، افزود که با استفاده از مواد غذایی نسبتاً ارزان نیز میتوان با کمخونی مقابله کرد.
بعد از غذا خوردن کوشش کنه 1 الی 2 ساعت بعد از نان خوردن شانه ناچای استفاده کنه. غذاهایی که استفاده میکنه باید با متنوع باشد، کوشش کنن برای رفع کمخونی شان از نخودی که به اصطلاح عام شور نخود بگه از او استفاده کنه. بعضی چیزهایی که حاوی ویتامین سی و آهن است، هر آن ترکاری بابی که دارای برگ سبز است استفاده کنه و در پهلوی از خرما و شیر هم استفاده کنه.
به گفته متخصصین بخش صحت، کمخونی وضعیت است که در آن بدن به دلیل کاهش کرویات سرخ خون یا هموگلوبین کافی، اکسیژن لازم را به سلول‌ها و اعضای مختلف نمی‌رساند که باعث ضعیفی دوامدار، خستگی، سرگیجه، سردردی، رنگ پریدگی، ضربان شدید قلب و احساس سردی در دست و پا می‌شود. رادیو آزادی تلاش کرد نظر وزارت صحت عامه حکومت طالبان در پیوند به برنامه‌های این وزارت برای رسیدگی به مشکل کمخونی دختران و زنان را داشته باشد، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت به پرسش ما پاسخ نداد. بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی، اکنون افغانستان با بحران شدید اقتصادی مواجه است و دسترسی مردم به خصوص زنان و دختران به خدمات صحی کاهش یافته است. یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان ملل متحد حدود 7 ماه قبل در گزارش گفت که 40% زنان در افغانستان از اینیمیا یا کمخونی رنج میبرند و این اداره تلاش کرده به زنان حامله منرال ها و ویتامین های مکمل در مناطق مختلف این کشور توزیع کند.